خود در میارن. به دوست محمد خان تمام ولایت شمال هندوکش تصرف میکنن و قدم مهم در امر برانداختن ملک الطائفی برداشتن هست. برداشت و کامیابی چشمگیری حاصل میشه. یعنی در کل قدم مهم دیگر چی هست؟ در امر برانداختن ملک الطائفی برداشت و کامیابی چشمگیر حاصل میکنن که دوست محمد خان بعد از اینکه توجه خود به طرف هرات و قندهار معطوف میسازه، این قندهار به اثر اختشاشات میان سرداران قندهاری در سال 1855 میلادی به دست امیر دوست محمد خان میفته که به دولت مرکزی مغلق میشه، که اوضاع هرات هم در همین میان خوب نبوده و چون به خاطر که دولت ایران برای تصرف آنچکار میکرده تلاش های زیاده میکرده، مخصوصا بعد از مرگ یار محمد خان علی کرزی ایرانیان کامیابی های خود حاصل میکنن و امیر دوست محمد خان شهر هرات پس از جنگ سختی در سال 1863 میلادی تصرف میکنه و سیاست پیشروی روسیه در افغانستان متوقف میکنه و به همین ترتیب هست که وحدت سیاسی افغانستان تامین میشه. دوست محمد خان بعد از 20 سال حاکمیت بر افغانستان در سال 1863 میلادی در شهر هرات وفات و در جوار مقبره خواجه عبدالله انصاری چیکار میشه؟ این دفن میشه. خب بعد از او درباره سلطنت امیر شیرعلی خان میخوانیم که میگفتن میتونیم بعد از مرگ دوست محمد خان شیرعلی خان در هرات جانشین میشه و شیرعلی خان پس از مراسم فاتحه پدر خود در سال 1863 میلادی با عمر 41 سالگی پادشاهی خود را چهار میکنه اعلان میکنه. اکثر برادران امیر شیرعلی خان به شمول خود محمد اعظم خان چکار میکنه؟ با همین امیر شیرعلی خان بیعت میکنه. شیرعلی خان پسر خود شهزاده محمد یعقوب چکار میکنه؟ برای تنظیم امورات در هرات مقرر میکنه و خودیو با دیگر اعضای فامیل به جانب کابل حرکت میکنه. و سردار محمد افضل خان که یک شخص خودخواه و جاه طلبی بود، این در سفر کابل با شیرعلی خان همراه میشه و اما در قسمت سبزوار شندن از امیر جدا میشه و سمت هزارجات نزد برادر سکه خود که به نام سردار محمد حسین خان حاکم هزارجات هست میره. و خواست افضل خان ای بود که با کمک برادرش و محمد هزارجات سلطنت یا چکا کنه تصاحب کنه، یعنی به دست بیاره. و محمد افضل خان با کمک برادرانش قشونی ترتیب میده و با شیرعلی خان مقابله میکنه، اما از اینکه توان جنگیدن با امیر نداره به دولت انگلیس ها چکا میشه؟ پناهنده میشه. از طرف دیگر گفته میتونیم که سردار عبدالرحمن خان هم علیه حکومت شیرعلی خان دست به قیام میزنه و جنگی که در باجگاه دره هندوکش رخ داده عبدالرحمن خان با شکست مواجه میشه و ای باعث میشه که چکار کنه؟ به بخارا پناهنده شه. گفته میتونیم که شیرعلی خان توقع داشته بود که در داخل کشور دولت مرکزی چکار کنه؟ استحکام ببخشه. و در سیاست خارجی نیز خواهان تقویت استقرار افغانستان بود، ولی به اثر مخالفت برادران و خانه های یعنی در کل به اثر مخالفت برادران و خانه جنگی هایی نتوانست چکار کنه؟ در دوره اول سلطنت خود به اجرا و پلان های خود موفق بشه. خب وقتی که موفق نشد این موضوع چکار شد؟ بیشتر از شیرعلی خان متاثر ساخت و همچنان کشته شدن پسرش شهزاده محمد علی خان بود که در جنگ با سردار محمد امین خان به قتل میرسه و از این اوضاع امیر عبدالرحمن خان در بخارا استفاده میکنه و با همکاری برادرش محمد اعظم خان بالای کابل حمله میکنه و چکار میکنه؟ تصرف میکنه. خب گفتم میتونیم وقتی که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان کابل تصرف میکنم سردار محمد افضل خان به پادشاهی انتخاب میشه و از پادشاهی او به انگلیس ها مقیم هند اطلاع داده میشه. انگلیس ها هم بیدرنگ پادشاهی رو به رسمیت میشناسن و به تعقیب او نماینده سیاسی خود در کابل مقیم میسازن. که در این حالت هست که در همین حال صورت میگیره که امیر شیرعلی خان چکار میکنه؟ شاه برحال در کشور وجود داره. یعنی در کل زمانی که انگلیس ها بیدرنگ پادشاهی رسمیت میشناسن و به تعقیب چکار میکنن؟ انگلیس ها نماینده سیاسی خود در کابل مقیم میسازن، یعنی به کابل روان میکنن. این در حال صورت میگیره که امیر شیرعلی خان شاه برحال در کشور وجود داشت، یعنی شاه برحال کشور هست. خب گفته میتونین که شیرعلی خان با برای دفاع در کل برای دفاع از حاکمیت خود به طرف کابل لشکر میکشه، اما در قلات در مقابل نیروهای محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان شکست میخوره و به طرف هرات نزد پسرش عقب نشینی میکنه. با مقیم شدن شیرعلی خان در هرات، فیض محمد خان حاکم اسبق یا حاکم سابق آقچه وعده کمک و همکاری به شیرعلی خان میده و هر دو با هم از طریق میمنه و مزار به جانب کابل حرکت میکنن، مگر از طرف عبدالرحمن خان جلوی حرکت شیرعلی خان در بازارک پنشیر گرفته میشه که در نتیجه فیض محمد خان کشته میشه و شیرعلی خان دوباره به طرف هرات عقب نشینی میکنه. خب پس در همین هنگام هست که محمد افضل خان دوچار مرزی میشه و وفات میکنه. به این ترتیب هست که دوره سلطنت یک ساله خاتمه پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز. اما خلاصه درس یادآوری میکنین، گفته میتونین که امیر دوست محمد خان برای بار دوم بدون قید و شرط به قدرت میرسه و او با اصلاحات داخلی و فتح مناطق مختلف وحدت سیاسی افغانستان چیکار میکنه؟ تامین میکنه. وزیر اکبر خان در 29 سالگی به شهادت میرسه و دوست محمد خان پس از 20 سال حکومت وفات میکنه. پس از او هست که امیر شیرعلی خان با قدرت میرسه، اما مخالفت برادرانش موجب شکست پی در پی بی میشه. همچنان گفته میتونین سردار محمد افضل خان با حمایت انگلیس ها چکار میکنن؟ کابل تصرف میکنن، اما سلطنتش کوتاه بوده و به دلیل بیماری چکار میشه؟ از دنیا وفات میکنه. و همچنان گفته میتونین که وزیر اکبر خان در 29 سالگی به شهادت میرسه و دوست محمد خان پس از 20 سال حکومت میکنه. پس از او امیر شیرعلی خان هست که با قدرت میرسه، اما مخالفت برادرانش موجب شکست پی در پی میشه. سردار محمد افضل خان با حمایت انگلیس ها کابل تصرف میکنه، اما سلطنتش کوتاه میباشه و دلیل بیماری به خاطر که بیمار میشه و به دلیل بیماری از دنیا وفات میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود خلاصه درس امروز. ما میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده، من میخوام شما پاسخ بدیم. سوال اول، انگلیس ها در برابر حکومت امیر دوست محمد خان چه موقفی اختیار کردند؟ آفرین، انگلیس ها پس از شکست سلطان امیر دوست محمد خان به رسمیت شناختند و او را به کابل بازگرداندن. سوال دوم، چگونه وزیر اکبر خان به شهادت رسید؟ وزیر اکبر خان توسط طبیب هندی و با استفاده از تبلت های زرهاگین به شهادت رسید. و سوال سوم، چرا شیرعلی خان نتوانست در دوره اول سلطنت خود موفق شود؟ به دلیل مخالفت های داخلی، شورش برادران و خانه جنگی های پی در پی، شیرعلی خان نتوانست برنامه خود را عملی بسازه. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. ولی فعلا میرین سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی چهار سوال گنجانیده شده، من سوالات رو میخوانم. میشه شما قلم و کتابچه بگیرید و سوالات رو یادداشت کنید. سوال اول، نقش وزیر اکبر خان در استحکام دولت دوست محمد خان بیان نمایید. سوال دوم، کارکردهای دوست محمد خان در دوره دوم سلطنتش بیان کنید. سوال سوم، امیر محمد افضل خان در مدت کوتاه سلطنت خود را با کدام مشکلات مواجه بود؟ و سوال چهارم، امیر شیرعلی خان چرا نتوانست پلانهای خود را عملی کند؟ خب شاگردان عزیز، در جلسه بعدی درباره سلطنت محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیرعلی خان خواهیم خواند. سپاس از همراهی شما عزیزان. امیدوار هستم درس امروز برای شما آموزنده و مفید واقع شده باشد. تا جلسه بعدی شما به خداوند بزرگ می سپارم. موفق و سرفراز باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگیم. امروز سفر ما در تاریخ افغانستان ادامه دارد. این جلسه شما را به یکی از مهمترین دوره‌های تاریخی سرزمینمان میبرد. دوره‌ای که شاهد پیشرفت‌های عظیم فرهنگی و مذهبی بوده. از مراکز هنری و فرهنگی کوشانی‌ها گرفته تا ظهور کیداریان، هر لحظه از این تاریخ سرشار از درس‌ها و آموزه‌های مهم است. امیدوارم با دقت و علاقه به این ماجراجوی تاریخ گوش دهید. فصل دوم، درس ششم. موضوع درس: هده مرکز فرهنگی امپراتوری کوشانیان، بامیان مرکز عقیدتی کوشانیان و کیداریان یا کوشانیان کوچک. موضوعات هسته که در این جلسه با همدیگر خواهید آموخت که شامل صفحات 41 الی 48 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم مروری بر درس گذشته داشته باشیم، اهداف درس یادآوری میکنیم. شما شاگردان عزیز با هده با عنوان مرکز فرهنگی کوشانیان و تاثیرات آن آشنا خواهید شد. درباره شناخت بامیان با عنوان مرکز عقیدتی و مذهبی کوشانیان معلومات پیدا خواهید کرد و همچنان بررسی تاریخ کیداریان یا کوشانیان کوچک و نقش آن در تحولات بعدی، موضوعاتی هست که در این جلسه با آن خواهید رسید. خب مروری بر درس گذشته داریم. در جلسه گذشته درباره یونان باختری، تأسیس امپراتوری کوشانیان صحبت کردیم. گفتین که درباره تشکیل دولت یونان باختری و استقلال آنها از سلوکیت ها صحبت کردیم و ویژگی های تمدن یونان باختری مانند تلفیق هنر یونانی و بومی، رشد علم و فلسفه بررسی کردیم. درباره شهر آی خانم گفتیم که آی خانم با عنوان یکی از شهرهای بزرگ و نماد ارتباط تمدن های شرقی و غربی معرفی شده که این شهر نشان دهنده تلفیق هنر و فرهنگ یونانی با سنت های محلی هست. در باره ساک ها خواندیم که گفتن قبایل شجاعی که نقش برجسته‌ای در تحولات اجتماعی و سیاسی افغانستان داشتند بررسی شدند. فرهنگ، اتحاد و مقاومت نظامی آنها بسیار مهم بودند. و همچنان درباره امپراتوری کوشانیان و انتخاب بگرام با عنوان پایتخت صحبت کردیم که کوشانیان با گسترش بودیسم و تجارت تمدن درخشانی به وجود آوردند. پس این دوره نشان داد که افغانستان نه تنها یک مرکز تجاری بلکه نقطه کلیدی برای انتقال فرهنگ و ادیان بود. خب بریم سر درس جدید، هده مرکز فرهنگی امپراتوری کوشانیان. خب گفتم میتونی شاگردان عزیز که هده یکی از مراکز مهم فرهنگی امپراتوری کوشانیان بود که این شهر نه تنها به عنوان یک پایگاه مذهبی بلکه به عنوان مرکز هنر و معماری بودایی نیز شناخته میشد. پس کدام شهر یکی از مراکز مهم فرهنگی امپراتوری کوشانیان بود؟ شهر هده که گفتیم این شهر نه تنها به عنوان یک پایگاه مذهبی بلکه به عنوان مرکز هنری و معماری بودایی نیز شناخته می شد. گفتم میتونین که هده در نزدیکی جلال آباد، هده در نزدیکی جلال آباد یکی از جلال آباد امروزی واقع شده که به دلیل موقعیت جغرافیایی و به مرکز مهم فرهنگی تبدیل شده که این شهر گفته میتونیم به ویژه در زمان اوج قدرت کوشانیان مکانی بود که معابد سوماها و مجسمه های بودایی در آن ساخته میشد و همچنان گفته میتونیم که یکی از ویژگی های برجسته هده چی هسته؟ وجود مجسمه های گیلی که به صورت هنرمندانه ساخته شده. یکی از ویژگی های برجسته هده چی هسته؟ میشه بگیم؟ بله، مجسمه های گیلی هست که به صورت هنرمندانه ساخته شده که این مجسمه ها بودا و دیگر شخصیت های مذهبی به تصویر میکشه و نشان دهنده تلفیق هنر هندی، یونانی و محلی هسته. در هده هنرمندان با استفاده از گچ و گل آثاری خلق میکردن که هنوز هم مورد توجه محققان و باستانشناسان است. همچنین این شهر به دلیل نزدیکی به جاده ابریشم مکانی برای تبادل فرهنگی میان مناطق مختلف. هده به عنوان یکی از مراکز اصلی بودیسم نقش مهمی در گسترش ایدین در افغانستان ایفا کرد. با این حال پس از سقوط کوشانیان اهمیت آن کاهش یافت. خب درباره بامیان مرکز عقیدتی کوشانیان میخوانیم. گفته میتونیم که بامیان در قلب افغانستان یکی از مهمترین مراکز مذهبی و عقیدتی دوره کوشانیان بود. این شهر با مجسمه های عظیم بودا و معابد باشکوه خود نماد اوج تمدن بودایی در این سرزمین بود. بامیان در دوران کوشانی ها به یک مرکز مذهبی تبدیل شده بود که دو مجسمه بزرگ بودا که در دل کوههای این منطقه تراشیده شده بود نمادی از قدرت و اعتقاد مذهبی کوشانی ها بود که این مجسمه ها نه تنها از نظر مذهبی بلکه از نظر هنری نیز شاهکار به شمار می رفت. معابد و سومه‌های بامیان محل تجمع زائران بودایی از سراسر جهان بودند. راهبان در این معابد با آموزه‌های اصول بودیسم می‌پرداختند و این منطقه را به یک مرکز آموزشی تبدیل کرده بودند. بامیان همچنین گفته می‌توانیم که همچنین مکانی برای تبادل فرهنگی و اقتصاد بود. جاده ابریشم از این منطقه عبور می‌کرد و باعث رونق تجارت شده بود. کالاهای مختلف از جمله عدوه، ابریشم و جواهرات از این منطقه عبور میکرد که گفته میتونیم این شهر تا مدت‌ها یکی از نمادهای تمدن کوشانی بود، اگرچه با گذشت زمان و تغییرات سیاسی اهمیت خود را از دست داده، اما آثار تاریخی آن همچنان گواهی بر عظمت گذشته است. خب گفته میتونیم که چرا هده پایتخت فرهنگی امپراتوری کوشانی ها محسوب میشد. خب گفته میتونیم بر اساس تحقیقات و کاوش‌های پی در پی که باستانشناسان در مورد هده انجام دادن، نتایجی که از آن به دست آمده بود میرسید که مهمتر از همه اولین عامل مؤثر موجودیت شرایط و امکانات مورد ضرورت بوده که در زمان امپراتوری کنشکا فراهم شد. عامل دوم تغییرات و نوآوری در بودیزم قلمداد شده است و عامل سوم ذکاوت و ظرافت فکری گندهاری را یاد کرده که در تمام عالم بودایی برای نخستین بار ابتکار ساختن مجسمه بودایی نمود و به قول میسوفوشه باستانشناس فرانسوی مجسمه بودا در گندهارا توسط گندهاریا ساخته شده بود. خب درباره کیداریان یا کوشانیان کوچک می‌خوانیم. پس گفته میتونیم پس از سقوط کوشانیا سلسله کیداریان به قدرت رسید. آنها که با عنوان کوشانیان کوچک شناخته میشدن تلاش میکردن میراث فرهنگی و سیاسی کوشانیا را حفظ کنند. کیداریان در قرن چهارم میلادی به قدرت رسیدند. خود کیداریان مناطق باقی مانده از امپراتوری کوشانیا را تحت کنترل خود درآوردند و پایتخت خود را در بلخ قرار دادند. کیداریان به دلیل موقعیت جغرافیاییشان توانستند تجارت میان هند، چین و ایران تقویت کنند. آنها از جاده ابریشم برای گسترش تجارت و تبادل فرهنگی استفاده میکردند. همچنان گفته میتونیم که این سلسله همچنین سعی کرد تا هنر فرهنگ کوشانیان چکار کنه؟ ادامه بده. پس این سلسله همیشه در سعی تلاش بود تا هنر و فرهنگ کوشانیان ادامه بده. معابد و مجسمه هایی که در این دوران ساخته شده بود تحت تاثیر سبک کوشانیان بود. همچنان گفته میتونیم که کیداریان اگرچه در مقایسه با کوشانیا قدرت کمتری داشتند، اما تلاش کردند تا هویت فرهنگی افغانستان حفظ کنند و با گذشت زمان و حملات خارجی این سلسله نیز ضعیف شد و از میان رفت. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. خب میره سراغ درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که ما امروز درباره سه موضوع خواندیم، درباره هده، درباره بامیان و درباره سلسله کیداریان. گفته میتونیم هده مرکز فرهنگی و هنری کوشانیا بود که به دلیل مجسمه های گیلی و همچنان معابد بودایی شهرت داشت. همچنان گفته میتونیم که درباره هده گفتیم که هده در کجا موقعیت دارد؟ در نزدیکی جلال آباد موقعیت دارد و به دلیل موقعیت جغرافیایی خوب به مرکز مهم فرهنگی تبدیل شده بود. و یکی از ویژگی های برجسته هده وجود مجسمه های گیلی بود که به صورت هنرمندان ساخته شده بود که همچنان گفته میتونیم در هده هنرمندان با استفاده از گچ و گل آثار خلق کرده بودند که هنوز هم مورد توجه محققان قرار گرفته است. درباره بامیان مرکز عقیدتی کوشانیان خواندیم. گفتیم بامیان در کجا موقعیت دارد؟ گفتیم بامیان در قلب افغانستان یکی از مراکز مهم مذهبی و عقیدتی دوران کوشانیان بود که گفتیم بامیان در دوران کوشانیان به یک مرکز مرکزی تبدیل شده بود که دو مجسمه بزرگ که در دل کوههای منطقه تراشیده شده بود نمادی از قدرت و اعتقاد مذهبی کوشانیان بود. گفتیم بامیان همچنین مکانهایی برای تبادل فرهنگی و اقتصادی بود که جاده ابریشم از این منطقه عبور میکرد و باعث رونق تجارت شد که کالاهای مختلف از جمله عدوه، ابریشم و جواهرات از این منطقه عبور میکرد. همچنان درباره کیداریان یا کوشانیان کوچک خواندیم و گفتیم که کیداریان در قرن چهارم میلادی اینا با قدرت رسیدن و مناطق باقی مانده از امپراتوری کوشانیان تحت کنترل خود درآوردند و پایتخت خود را به بلخ قرار دادند. همچنان گفتن که این سلسله همیشه در تلاش بودن که هنر و فرهنگ کوشانیان چکار کنم ادامه بدن. معابد و مجسمه هایی که در دوره ساخته شده بود تحت تاثیر سبک کوشانی ها بود. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. منم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخونم، شما پاسخ بدیم. سوال اول: چرا هده به یک مرکز فرهنگی مهم تبدیل شد؟ چرا هده به یک مرکز فرهنگی مهم تبدیل شد؟ آفرین. دلیل از اینکه چرا هده به یک مرکز فرهنگی مهم تبدیل شد این بود که به دلیل وجود معابد، مجسمه های گیلی و نزدیکی به جاده ابریشم بود. آفرین. سوال دوم: چه چیز مجسمه های بودای بامیان متمایز میکرد؟ چه چیز مجسمه های بودای بامیان متمایز میکرد؟ آفرین. اندازه عظیم و سبک هنری تلفیقی آنها از یونانی ها، هندی و محلی. سوال سوم: کیداریان چه نقشی در تاریخ افغانستان داشتند؟ کیداریان چه نقشی در تاریخ افغانستان داشتند؟ آفرین. کیداریان میراث فرهنگی و تجاری کوشانیان حفظ میکردن و تجارت از طریق جاده ابریشم توسعه میدادن. و سوال چهارم: چرا بامیان برای کوشانیان اهمیت داشت؟ چرا بامیان برای کوشانیان اهمیت داشت؟ بامیان یک مرکز عقیدتی، آموزشی و تجاری بود که زائران و تجار جذب میکرد. پس دلیل از اینکه بامیان برای کوشانی اهمیت داشتی بود این بود که یک مرکز عقیدتی بود، آموزشی بود و تجاری بود که این زائران و تجار چکار میشه به خود جذب میکرد. شکر. خب رسیدیم قسمت کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول: گزارش درباره مجسمه های بودای بامیان تهیه کنید. یک گزارش درباره مجسمه های بودا تهیه کنید. سوال دوم: تفاوت های فرهنگی و هنری هده و بامیان بررسی کنید. تفاوت های فرهنگی و هنری هده و بامیان بررسی کنید. سوال سوم: نقشه از مسیر جاده ابریشم و نقش کیداریان در این مسیر تهیه کنید. نقشه از مسیر جاده ابریشم و نقش کیداریان در این مسیر تهیه کنید. و سوال چهارم: تحلیلی از تلاش های کیداریان برای حفظ فرهنگ کوشانیان بنویسید. تحلیلی از تلاش های کیداریان برای حفظ فرهنگ کوشانیان بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروز شما. در درس آینده یا در جلسه بعدی به درس های دولت یفتلی ها و اوضاع افغانستان، مقارن ظهور اسلام و همچنان چگونگی به میان آمدن تمدن و خصوصیات آن مورد مطالعه خواهیم قرار داد که شامل صفحات 47 الا 58 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، ممنون که با دقت و علاقه درس دنبال کردید. پس تکالیف خود را با دقت انجام دهید و برای جلسه بعدی آماده باشید. روز موفق و پرباری برای شما آرزو میکنم. موفق و سربلند باشیم. خدا نگهدار.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت میکند چنین است: 00420121243138. تکرار می نمایم: 00420121243138. البته این یک شماره بین المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00-420-72-381-11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00-420-72-381-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
رشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافی است فدای یک کلام یک سلام همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک کلام یک سلام من همین کافی صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای هر کلام یک سلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک علامت من همین کافی
سفر کردم که صد قافله دل هم رهی بود هر کجا هست خدایا با سلامت ترشید